سلام. نوبه جی صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. هیئت از افغانستان قرار است امروز برای گفتگو با نماینده های طالبان به قطر برود. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید ممکن همه این هیئت 250 نفری در نشست قطر اشتراک نکنند. و یک محکمه روسیه حکم بازداشت دریانوردان اوکراینی را تمدید کرد، اقدامی که میتواند تنش ها میان مسکو و کیف را افزایش دهد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. حرکت مردمی صلح هلمند امروز در اعتراض به اعلام عملیات بهاری از سوی حکومت و طالبان در چندین ولایت افغانستان را پیمویی می کنند. یک مرد امریکایی که به جرم همکاری با طالبان در زندان امریکاست قرار است به زودی آزاد شود و بنیامین نتانیاهو مذعف شده تا به عنوان صدر اعظم اسرائیل تا 42 روز دیگر تشکیل حکومت کند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی و عملات هوایی بر مواضع جنگجویان طالبان در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس 14 شورشی طالب کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملیات دیروز را اندازی شده است. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است در جمع کشته شدگان قمندانان مهم طالبان نیز شاملند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قرار است حرکت مردمی صلح هلمند امروز در 10 ولایت افغانستان بر علیه عملیات بهاری طالبان به نام الفتح و عملیات نظامی حکومت به نام خالد راهپیمایی کند. اشتراک کنندگان در این راهپیمایی می خواهند که طالبان و حکومت به جای اعلام این دو عملیات هر چه زودتر آتش بس کنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح هلمند در یک پیام صوتی به رسانه ها گفت:
راهپیمایی نخست از خوست آغاز و پس از آن به ننگرهار، بلخ، قندهار و دیگر ولایات راه اندازی می شود.
این حرکت مردمی از مردم خواسته تا در این راهپیمایی اشتراک کنند. مرد امریکایی که به جرم همکاری با گروه طالبان به 20 سال زندان محکوم شده بود، اکنون پس از سپری نمودن 17 سال در بند، آزاد می شود. جان واکرلند در 2001 میلادی چند هفته پس از حمله امریکا بالای رژیم طالبان در افغانستان بازداشت شد. او که اکنون 38 سال است در 20 سالگی از یمن به افغانستان رفته و با گروه طالبان پیوسته بود. قرار است جان واکرلند در 23 ماه می سال جاری میلادی از زندان اندیانا آزاد شود. دلیل آزادی پیش از وقت و برخورد نیکش در زندان خوانده شده. واکرلند در حال از زندان رها می شود که مبارزه امریکا علیه تروریسم در افغانستان هنوز هم ادامه دارد. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور اسرائیل بنیامین نتانیاهو را برای چهارمین دور به حیث صدر اعظم این کشور نامزد کرد. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و متحد راستگرایان اکثریت کرسی ها را در انتخابات پارلمانی هفته گذشته این کشور به دست آوردند. رئیس جمهور اسرائیل بنیامین نتانیاهو را یک جا با ائتلاف حاکمان موظف ساخت تا در مدت 42 روز آینده حکومت را تشکیل دهند. اگر بنیامین نتانیاهو در این مدت نتواند تشکیل حکومت ائتلافی بدهد، بنی گاتز رهبر حزب آبی و سفید رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات یک حکومت را ایجاد خواهد کرد. صدف خادم نخستین بانوی مشتزن ایرانی پس از صدور حکم بازداشتش تصمیم گرفته تا به ایران برنگردد. خانم صدف اولین بانوی مشتزن ایرانی است که در یک مسابقه حرفه‌ای بوکس در پاریس اشتراک کرد. او در این مسابقه که 13 آوریل برگزار شد بر حریف فرانسویش پیروز شد. خانم صدف در نظر داشت که در این هفته همراه با مهیار منشیپور مربی فرانسوی ایرانی اصل خود به ایران پرواز کند، اما کالارا دالای نماینده خانم صدف دیروز به خبرگزاری رویترز گفت حکم بازداشت صدف خادم و میار منشیپور از سوی حکومت ایران صادر شده. با وجود کاهش قیودات در سالهای اخیر بر زنان ورزشکار در ایران، مشارکت آنها باز هم محدود و تنظیم شده می باشد. و کوریای شمالی ادعا کرد که یک سلاح تاکتیکی جدید را آزمایش کرده. خبرگزاری دولتی این کشور دیروز گفت این سلاح دارای قابلیت پرواز رهبری شده و کلاهک قدرتمند است، اما در این مورد جزئیات بیشتر اعلام نکرد. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی آزمایش این سلاح جدید را در افزایش قدرت رزمی کشورش مهم خوانده. یک روز پیش از این یک گروه نظارت مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در ایالات متحده خبر داد که فعالیت در سایت هسته‌ای کوریای شمالی مشاهده شده است. این اولین بار از زمان دومین دیدار میان کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه فوریه است که پیونگ یانگ به گونه علنی از یک آزمایش تسلیحاتی خبر می دهد. پایان سرویس خبری. ۹:۶ صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود نشست میان هیئت افغانستان و نماینده های طالبان فردا به میزبانی قطر آغاز شود. شورای عالی صلح می گوید این هیئت امروز به شهر دوحه سفر می کند. این که آیا همه 250 نفر شامل در ترکیب این هیئت سفر خواهند کرد؟ معاون این شورا گفت
همین لسنه یک تعداد شاید نظر به بعضی مشکلات شخصی شان، یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن، دیگر متبقی افراد میرن.
در کنار گروه طالبان که دیروز فهرست 250 نفری هیئت افغانستان برای نشست قطر را مورد انتقاد قرار داد، باشنده های اروزگان نیز عدم حضورشان در این فهرست را محکوم کردند.
موش تقریبا 90% یا 80% خاور د اوس د طالب صد، یعنی روزګانی به ډیر موثر تمام سی وای تر نور ولایت زکم زکه هغه سوزی چې ور پر بالي.
شاروالی بدخشان از افزایش عواید در حال خبر داده که باشنده های این ولایت از خدمات این اداره ابراز نارضایتی می کنند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از تمدید حکم بازداشت دریانوردان اوکراینی در روسیه می شنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما در ابتدای نمی فهم دستم 34 بودیم، می گفتن که همشین بی از کتاب مخون، ملت ما با تیوری های نه کلن ناشنا است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 29 ماه عمل 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 8 ماه اپریل 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همانطور که پیشتر هم گفتم، قرار است هیئت از افغانستان که برای اشتراک در نشست پیشرو در قطر تعیین شده امروز راهی شهر دوحه شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید شمار از اعضای هیئت ممکن بنابر دلایل شخصی و یا هم لوجستیکی نتوانند برای شرکت در این نشست به قطر سفر کند. حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه یک هیئت 250 نفری را برای گفتگو با نماینده های طالبان در نشست قطر تعیین کرد. انتظار می‌ره نشست قطر روز جمعه آغاز شود. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت افغانی اشتراک کننده در گفتگوهای بین الافغانی در قطر امروز راهی شهر دوحه می شود. هرچند در فهرست تعیین شده از سوی حکومت 250 نفر شاملند تا در این گفتگوها شرکت کنند، اما حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح که خود شامل فهرست هیئت است میگوید شاید تعدادی از آنها در این نشست شرکت نکنند. خانم سرابی که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد از آنانه که بنابر معاذیر به قطر سفر کردن نمیتونن یاد نموده افزود
همه لسنه یک تعداد شاید نظر به بعضی مشکلات شخصیشان یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن دیگر متبقی افراد میرن ما همه میریم تا وضعیت فعلی افغانستان را تشریح کنیم به شمول جامعه مدنی مردم افغانستان است بزرگای افغانستان است و حسی قوای افغانستان است
پیش از این طالبان در اعلامیه گفته بودند که تنظیم کنندگان این نشست در دوحه پلان پذیرش این تعداد نمایندگان از کابل را ندارند. همزمان یک منبع طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که آنها امکان دارد روی اشتراک تعداد زیاد نمایندگان از کابل این نشست را تحریم کنند. حکومت افغانستان تا کنون در مورد این سخنان طالبان عکس العمل نشان نداده است. از سوی هم در یک دعوتنامه تنظیم کنندگان نشست قطر که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که آنها امکان پذیرش 300 نفر را دارند. در این دعوتنامه نوشته شده است همه اشتراک کنندگان در این کنفرانس به حیث یک فرد اشتراک می کنند. هدف اصلی کنفرانس دوحه توجه به پیشرفت در گفتگوهای اخیر و رنگ تازه دادن به مذاکرات صلح می باشد. این همان نکاتی هستند که نمایندگان طالبان پیش از این هم به آن اشاره کرده بودند که گویا با این هیئت به مثابه افغانان عادی گفتگو صورت می گیرد. طالبان همچنان تاکید کردند این هیئت نظر حکومت را بیان کرده نمی تونند. طالبان تا کنون گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. اما رئیس جمهور افغانستان دیروز با هیئتی که راهی قطران ملاقات کرد و با آنها گفت طالبان را قناعت دهید که بدون مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان راه دیگر نداشته و ختم جنگ دیگر نسخه ندارد. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید پیش از وقت است که به نتایج مثبت این نشست خوشبین بود. حبیبه سرابی افزود شاید چنین نشست ها باز هم برگزار شوند.
ترکیب 250 نفری هیئت افغانستان که برای اشتراک در نشست روز جمعه قطر از سوی حکومت وحدت ملی تعیین شده مورد انتقاد طالبان قرار گرفت. در کنار طالبان لستی نیت از سوی باشندگان اروزگان نیز محکوم شد. باشندگان ولایت اروزگان گفتند این ولایت آسیب دیده ترین ولایت افغانستان است اما هیچ کس به نمایندگی از مردم اروزگان برای شرکت در نشست قطر دعوت نشده. شمار از مسئولین و فعالین مدنی اروزگان دیروز در یک کنفرانس خبری خواهان توجه جدی حکومت در این زمینه شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شماره از باشندگان ولایت اروزگان می گویند این ولایت آسیب دیده ترین و جنگ زده ترین ولایت افغانستان است و قربانی های زیاد در جنگ 18 سالگی این کشور داده است ولی هیچ کس به نمایندگی از مردم اروزگان شامل لست 250 نفری که شرکت کنندگان جلسه قطر نیست. باشندگان اروزگان با انتقاد از این موضوع می گویند که حکومت مرکزی با مردم این ولایت جفا کرده و در گفتگوهای صلح مردم این ولایت را از نظر انداخته است. آنها می گویند زمین می سوزد که در آنجا آتش است. دهاتن از مسئولین ولایت اروزگان و فعالان مدنی این ولایت به روز چهارشنبه در سالون شورای ولایتی تجمع نموده و شکایاتشان را در این مورد ابراز کردند. عبدالکریم خادم زوی یک عضو شورای ولایتی اروزگان گفت قربانی هایی که این ولایت در جنگ داده است نباید نادیده گرفته شوند.
و در قطر پا غنده که تر طول دیر استازی لری چه اغا قربانی لج ور کرده و هاگ خلق چه قربانی دیر ور کرده لکه اروزگان هاگ ده قطر پناسته که هیچ گدون نلری.
جاوید خپلواک یک فعال مدنی ولایت اروزگان در اشاره به حضور گسترده طالبان در این ولایت و نیاز حضور یک نماینده ولایتش در نشست قطر گفت
موش تقریبا نیوی فصد اتیا فصد خور ده اوست ده تالیب صده یعنی روزگانه با دیر موسیر تمام سی وی تر نور ولایتو تر کسانو حال تا بیشه خبری کرده وی حال تا بیشه نمایندگی کرده وی زکم زک آغا سوزی چه ور پر بلی پر موش ده ور بلدی دستی ولسوالی لرو چه نکال ده تالیب وکمانی وی
صدیه یک فعال مدنی زن در اروزگان با ابراز این مطلب که زنان اروزگان بیشترین صدمه های جنگ جاری در افغانستان را دیدند خواهان شرکت نمایندگان زنان اروزگان در نشست دو هست. وی میگوید بدترین حالت در ولایت ماست. ما ما امیدواریم که هم زنان و هم مردان از ولایت ما به قطر دعوت شوند. این همه در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه تصمیم ندارد 250 تن از افغانستان را بپذیرد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
بر استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی روی تلاش های صلح در آستانه برگزاری نشست قطر گفتگو خواهیم کرد. فراموش نکنید. مامورین شهروالی یا شهرداری بدخشان میگویند عواید این اداره در سالهای اخیر بلند رفته و آنها توانستند بعض خدمات را در این شهر انجام بدن، اما باشندگان بدخشان گفتند بلند رفتن عواید شهروالی تا حد درست است، اما آنها تأثیر آن را در زندگی روزمره خود تا حال مشاهده نکردند. نعمت احمدی از بدخشان گزارش را در این مورد فرستاده.
نظیر محمد نیازی سرپرست شهرداری بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که در پی تلاش‌های این اداره عواید شهرداری بدخشان در مقایسه با چند سال پیش افزایش قابل ملاحظه یافته و آنان در تلاشند با بهبود امور مدیریت شهری عواید را از این بیش بالا ببرند. به گفته شهردار بدخشان آنان بخش بزرگ عواید این اداره را از طریق فروش ملکیت‌های دولتی، صفایی و دیگر منابع شهری جمع‌آوری می‌کنند.
عواید ما سال گذشته چند میلیون بیشتر عواید شهرداری بود. عواید شهرداری از ملکیت های شهروالی، از شایی و صفایی مردم، از اگان کارهای چیز داخلی شهر دیگه ما از یه واید شهروالی دروازه که در آمد داخل شهر است دیگه جور کردیم، اگان پوچکایی که در داخل شهر است دیگه جور کردیم، جویایی که مثل جوی ناحیه اول، ناحیه دو جویا را جور کردیم.
عبدالله ناجی نظری از شورای ولایتی بدخشان میگوید از چند سال به این طرف شهر فیض آباد به یک شهر رو به انکشاف بدل شده است و ایجاب میکند با توجه به ازدیاد نفوذ و مراجعه بی پیشینه مردم به شهر میزان عرضه خدمات شهری نیز افزایش یابد.
فیض آباد یک شهر رو به انکشاف است، قراره که شهروالی ادعا داره یک مقدار عواید اینا بلند رفته، زمینه خدمات شهری همکاری از یارش تا بیشتر است و مطمئنن باید بیشتر در این زمینه کار کنند که تا حداقل مردم در این زمینه راضی باشند. ولی خب گفتم که چندی که شهر رو به انکشاف است آنچنان که باید انتظار میره هنوزم موارد است که باید به او رسیدگی شود.
با این حال شماری از باشندگان شهر فیض آباد با انتقاد از اداره شهرداری بدخشان میگویند که این اداره به مشکلات آنان رسیدگی نکرده است. سید زمان الدین و حزب الله دو تن از رؤسای نوایی شهر فیض آباد مرکز بدخشان میگویند
ما تا هنوز کارکرد شمدید باشه با مردم و مشکلات مردم رفع کرده از طرف ریاست شهرداری ندیدیم. ما مشکلات زیادی داریم که بار مراجعه میکنیم به هیچ مشکلی ما رسیدگی نشده. توقع ما از ریاست شهرداری همین است که زیاد مشکلات متعددی که داریم که از این بعد به مشکلات ما رسیدگی کنند.
درست عواید شهرداری بالا رفته است، نمیفهمم در کجا کار میشه. ما در نایه 5 در شهر نو میشینیم، مدت 2 سال میشه یک کوچه که خراب است، تقریبا 50 نفر در اونجا زندگی میکنن، حتی امورای سیلش پاک نمیشه که بهشون مردم تیر شود.
مسئولان در اداره شهرداری بدخشان اما میگویند با توجه به امکانات و ظرفیت موجود در این اداره از هیچ گونه تلاش برای رفع مشکلات مردم و گسترش خدمات شهری دریغ نمیکنند. به گفته مسئولان این اداره آنان برنامه‌های جدیدی را به هدف بهبود امور شهری در سال جاری روی دست دارند که با عملی شدن آن میزان عرضه خدمات شهری افزایش می‌یابد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت غور گفتند از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال بیش از 800 جریب زمین را نهال غرس کردند. به گفته آنها علاقمندی دهقین به باغداری در این ولایت بیشتر شده است. عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش را در این مورد فرستاده.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری غور میگند که آنان در سال جاری 872 جریب زمین را برای ایجاد باغهای میوه در این ولایت اختصاص دادند. عبدالعزیز حلیمیار رئیس زراعت و مالداری غور میگد که نالهای غرس شده شامل سیب، زردالو، شفتالو، ناک، آلو، بادام و آلو گیلاس میباشد. به گفته آقای حلیمیار آنان در کنار غرس نالهای مسمر بیش از 80,000 اصل نال غیر مسمر را نیز جهت سرسبزی در شهر و ولسوالی این ولایت غرس کردند. آقای حلیمیار به رادیو آزادی میگد
ما این سال در سطح ولایت غور 872 جریب زمین را ما در سطح ولایت غور و وایدهای اداری از او ما در نظر گرفتیم که نالهای که جمله 56,000 اصل نال مسمر می باشد، نالهای بسیار خوب استانداردی که از ولایت کابل، میدان وردک، تخار که با آب و هوای اقلیم ولایت غور سازگاری داشته باشه ما اینا را انتقال دادیم.
از سوی هم عبدالظاهر توانا مسئول برنامه ملی باغداری در غور میگد که این ولایت از نگاه اقلیمی بستری مناسب برای رشد درختان میوه میباشد. به گفته آقای توانا با آنکه غور همواره در بی‌مهری و بی‌توجهی حکومت قرار داشته اما با آن هم آنان تلاش کردند که در طی چند سال گذشته بیش از 6000 جریب زمین را در این ولایت باغ ایجاد کنند. وی میگوید
غور مرکز تولید میوه‌جات بوده، کمتر توجه صورت گرفته. اگر بیشتر از این توجه صورت گیره سایر پروژه‌هایی که در بخش باغداری کار میکنند در اینجا فعالیت آغاز کنند، مرکز غور برای چند سال آینده مرکز بزرگ تولیدات محصولات زراعتی خواهد بود.
با این حال شماری از باشندگان غور با انتقاد از مسئولان محلی این ولایت میگویند که همسال نالهای زیادی از سوی اداره زراعت و اداره شاربولی غرس میشود اما به دلیل عدم مدیریت درست این نالها از بین میروند. چند تن از باشندگان غور میگویند
بلا وفا استم یک تن از باشندگان ولایت غور. طوری که شما هم میدانین همسال در ولایت غور تعداد زیادی از نالها غرس میشه ولی متاسفانه در اثر بی‌توجهی مسئولین و مردم این آلها خشک میشه و از بین میره. این سال هم که سال 98 است بیش از 80,000 نهال در ولایت غور غرس شده. امیدوار هستم که سالهای قبل باری نشو.
محمد گل پویا یک تن از فعالین مدنی و طوری که ما شاهدیم سالهای قبل هم از طرف اداره محلی و شهرداری چنین نهال غرس شده اما متاسفانه که نگهداری نشده و توجه لازم نشده از بین رفت.
ریاست زراعت و مالداری غور در حال از علاقمندی داغین به باغداری صحبت میکند که هنوز هم همه سال هزارها جریب زمین در این ولایت کوهستانی کوکنار کشت میشود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. بر اساس یک خبر تازه که همین اکنون به رادیو آزادی رسیده گفته می شود که نشست پیشرو در قطر به تعویق افتاده است. اینکه جزئیات بیشتر چی زمین اکنون خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق با خود در یک تماس تلفنی دارم. شفق صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدی. جزئیات از چی قرار است؟ انتظار می رفت که هیئت از افغانستان امروز به قطر سفر کنه تا فردا نشست با نماینده های طالبان اینا اشتراک کنن و صحبت کنن. حالا گفته میشه که این نشست به تعویق افتاده، لطفا جزئیات بتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، طوری که شما گفتین سفر هیئت که قرار بود امروز به دوحه پایتخت قطر سفر کنه ای به تعویق افتاده. یک منبع باوری حکومتی که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شوه رادیو آزادی گفت که سفر از این هیئت حداقل برای چند ساعت به علت مسائل تکنیکی به تعویق افتاده، اما این منبع در این مورد معلومات بیشتر نداد. همچنان یک عضو هیئت که نامش در لیست افرادی است که قرار است به دوحه بروه او هم این موضوع را مشکل تکنیکی گفت و گفت که برای چند ساعت هیئت رفتنش یا سفرش تأخیر خواهد داشت. قرار بود که امروز پس از شش سفر به هیئت به قطر بروه.
بله شفق صاحب، اگر به شنونده ها وضاحت داده شوه، پس سفر که قرار است هیئت داشته باشه ای به تعویق افتاده، نه ای که نشست قطر؟
نه خیر، در رابطه به نشست تا هنوز چیزی گفته نشده، گفته نشده که نشست به تأخیر افتاده، نشست تا به حالا پا بر جاست، صرف سفر برای چند ساعت به تعویق افتاده. ای در حالی است که طالبا هم دیروز در رابطه به این لیست که بسیار طویل است مسائل داشتند و صحبت های کردند و شما واشنده ها هم در جریان هستند که گفته بودند که اینجا کدام عروسی یا کدام هتل کابل نیست که قدر نفر می آید. حالا دیده شده که ای برای چند ساعت به تأخیر افتاده این سفر هیئت و همچنان علت اصلیش طوری که گفته شده که مسائل تکنیکی است یا برخی مسائل سیاسی هم به دنبال خواهد داشت. اما طالبان پیش از این گفته که اونا می خواهند با یک فرسته ببینند که دو اشخاص و چهره های قومی و رؤسای قومی باشه.
بله بسیار زیاد تشکر نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون از کابل با خود داشتم که گفت سفر هیئت افغانستان قرار است امروز به قطر بروند به گفته یک منبع حکومتی برای چند ساعت به تأخیر افتاده و علتش هم مسائل تکنیکی خوانده شده. قطر فردا میزبان یک نشست میان هیئت افغانستان و نماینده های طالبان است که روی مسائل مربوط به صلح افغانستان دو گفتگو میشه. هیئت که از طرف افغانستان به روز سه‌شنبه تعیین شد، هیئت 250 نفری دیروز اختلافات را برانگیخت که در او طالبان گفتند این هیئت نباید آنقدر وسیع می بود. آنها برای یک نشست منظم می آیند، نه ای که به یک عروسی که در یکی از هتل های کابل برگزار شده باشه. اکنون نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی خبر تازه‌ای را شریک ساخت و گفت که سفر هیئت افغانستان برای چند ساعت به قطر به تعویق افتاده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
یک محکمه روسیه حکم داده که دریانوردان اوکراینی تا ماه جولای امسال در بازداشت باقی بمانند. این دریانوردان پس از آن که محافظین سرحدی روسیه کشتی‌هایشان را در سواحل نزدیک به تنگی کرچ متوقف ساختند بازداشت شدند. کرچ تنگی است در میان آب‌های بحیره سیاه و بحیره اوزوف. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
محکمه در روسیه موعد بازداشت 24 دریانورد اوکراینی را تمدید کرده است. محکمه نایه لیفورتووی روسیه درخواست سارنوالان در ارتباط به تمدید موعد بازداشت دریانوردان اوکراینی را جهت تحقیقات و محاکمه بیشتر شنید. در حالی که اعضای خانواده های این دریانوردان در سه اتاق جداگانه در این نشست استماعی محکمه اشتراک داشتند، قاضی چاشت دیروز بازداشت قسمی 12 تن از دریانوردان را تا 24 ماه جولای تمدید کرد. پس از آن دفتر خدمات مطبوعاتی محکمه به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت همه 24 دریانورد تا 24 یا 26 ماه جولای در بازداشت باقی خواهند ماند. در خارج از ساختمان محکمه یک اعتراض کننده با یک شعار نشسته بود. در شعار نوشته شده بود دریانوردان اوکراینی را رها کنید. مسکو آنها را با ورود غیر قانونی به قلمرو بحری آن کشور متهم کرده است. اتهامی که آنها رد می کنند. اما آنها رسما به عبور غیر قانونی سرحدات متهم شدند. دستگیری این دریانوردان با کشتی های آنها تنش ها روی تنگی کرچ را افزایش دادند. این تنگی بین روسیه و شبه جزیره کریمیای اوکراین می باشد که روسیه در سال 2014 میلادی آن را به خاک خود ملحق کرد. روسیه پس از الحاق این شبه جزیره به حمایت خود از جدایی طلبان شرق اوکراین پرداخت. جدایی طلبان قسمتی از خاک اوکراین را تصرف کردند و جنگ و درگیری را با حکومت این کشور آغاز نمودند. در نتیجه این جنگ ها 13,000 نفر کشته شدند. رهبران کشورهای غربی هم از روسیه تقاضا کرده بودند که این دریانوردان را رها کنند.
پیام ها و نظریات شما.
اینجا
جانب نورالحق نوری یکی از باشندگان قریه دشت پینگ ولسوالی ارغنشخوار مربوط به ولایت بدخشان. ما مکتبی را داریم به نام مکتب دشت پینگ که مدت 2 سال است از طرف نیروهای امنیتی اردوی ملی رزرو و غیره قطعات به حیث پایگاه نظامی کار گرفته می شود و این موضوع به ولسوالی مربوطه مدیریت معارف ریاست مقام محترم ولایت ریاست معارف مقام محترم ولایت در جریان گذاشته شده. با گذشت 2 سال هیچ گونه فعالیتی از ایشان دیده نشده. این بار خواستیم موضوع از طریق رسانه شما به گوش مسئولین از جمله وزیر طب معارف وزیر دفاع رسانیده شود تا باشد که راه حلی به این موضوع دریابند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلمند هستیم، از هلمند با تماس شدیم، از خلوردو 215 میوان. ما آلی میشه اف ما میشه ماشا نگرفتیم چی که پسر نه ماش ما معلومات نه چیز ما معلومات پدر مادر ما آلی پس خانه زنگ میزنه در دکاندار و قرضدار است همی صدای ما را در میرادی آزادی نشر کنیم.
بله سلام به شما و تمام کارکنان اداره بازاری. من مجموعه است مدولایت پروان ارسالی شیخ خلید با شما هم کلام شدیم. شکایت داشتم اویی که ارسالی شیخ خلید البته مشکل آنتن بسیار زیاد است. یک شبکه روشن که خوب بود ولی او غیر فعال شده. از روز که او غیر فعال شده مشکلات آنتن اینجا بسیار زیاد است. اگر نمیتونیم به مسئولین به جریان بگذاریم.
تشکر از پیام هایتان. نونی مسا به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از تلفات شورشیان در عملیات ولسوالی بالا مرغاب بادغیس خبر داده گفت در عملیات نظامیان افغان 14 جنگجوی طالب کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. حرکت مردمی صلح هلمند امروز علیه عملیات بهاری طالبان و حکومت در چندین ولایت افغانستان را پیمایی می کند. مرد امریکایی که به جرم همکاری با گروه طالبان به 20 سال زندان محکوم شده بود اکنون پس از سپری نمودن 17 سال در بند آزاد می شود. رئیس جمهور اسرائیل بنیامین نتانیاهو را برای 4 دور به حیث صدراعظم این کشور نامزد کرد و از او خواست تا 42 روز دیگر تشکیل حکومت کند. برنامه بازگشت صدف خادم اولین بانوی مشت زن ایرانی و مربیش به ایران پس از آن برهم خورد که حکم بازداشت او در ایران صادر شد و کوریای شمالی ادعا کرد که یک سلاح تاکتیکی جدید را آزمایش کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که شکار پرندگان سرگرمی کهن در افغانستان است، جایی که هزاران خیل پرنده های محلی و ماجر در فضای آن بال و پر می زنند. شکارچیان افغان ماهرند و تکنیک های گوناگون برای شکار پرندگان دارند. جان آقا یک مرد میانسال در شمال کابل است که در شکار کلنگ ها مهارت دارد. جان آقا گفته که شاید در عمرش هزاران کلنگ، کپک و شاهین را شکار کرده باشد. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
در کنج از شمال کابل با طلوع آفتاب جان آقای شکارچی دام می‌گذارد. دام‌هایی که 30 سال است برای شکار پرندگان ماهرانه گذاشته است. جان آقا در کارش تجربه دارد، ماهر است. پای پرنده خاص را با تار بسته پرواز می دهد تا پرنده های دیگر را به محل جلب کند و با رسیدن آنها جال وسیعش را بند نموده کلنگ ها، شاهین ها و گنجشک ها را زنده بگیرد.
شکار پرنده را بعد در سن 12-13 ساله بودم، شوقی نور بودم، تفنگ چرایی را میگرفتم در نور میرفتم، باز نگهزنی مرغایی شکار میکردم. بعد از اون باز خیلای کلنگ اگه دواییدم شوق اومد که بیا یک کس بکنم کلنگ بازی کنم. بعد از اون باز شکار کلنگ شروع کردم. شکار کلنگ شروع کردم، یعنی از شکار کلنگ ما یکان ممکن 30 سال میشه، 30 سال میشه که من شکار کلنگ میکنم، باز شکار باز هم میکنم.
شکار پرندگان سرگرمی کهن در افغانستان است، جایی که هزاران خیل پرنده های محلی و مهاجر با وجود جنگ های 40 ساله این کشور در فضای آن بالو پر زدند. جان آقا مرد 49 ساله پروانی می گوید
زندهش اگر در جال میگریم خوش مومه همو خلاص کردنش و وغصش و پتپتش خیز که میدنه شوق ما دونموش است که جال کش میکنیم. دیگه باز اگر توفنگ بزنیم مردای را از آسمان زیر میفته میریم که حلال میکنیم، یاره با سنه مرده یا که سیر میکنیم سنه کلنگای خود سیر میکنیم، با جگر ما خون بشه میگیم ای فضیا که یاره مولا بیجان کردیم.
جان آقا میگوید مهارتش را به پسرانش هم ارمغان داده است.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار هر نوع شکار. دیگه حالا بچه های ما از ما یاد گرفته، ما میخواییم که بچه های ما یک دو تا بچه هم خود مرا باری شکارچی برای که نام مرا تازه نگاه کنه. بعد از ما بچه های ما مردم بشناشه که بگه بچه فلانه شکاری استانه.
ده ها سال جنگ بخش های زیاده از کابل را متضرر ساخته، آب و هوای آلوده، ماین های پاک ناشده، ساختمان های غیر معیاری و غیره. در چند سال گذشته تلاش های به هدف بازسازی مناطق برای شکار چون باغ پیشین شکار شاهی کول حشمت خان در جنوب غرب کابل صورت گرفته است. بهار فصل کلنگ هاست و شکارچیان افغان تلاش می کنند تا حدی که می توانند این پرنده ها را بگیرند. این شکارچیان پرنده مخصوص را استفاده می کنند تا صدا در آورده و کلنگ ها را به محل جلب کند، در حالی که فعالیت ها در بخش کنترل محیط زیست در افغانستان خیلی کمرنگ و تقریبا بیرنگ است. جان آقا که در 12 سالگی به شکار آغاز کرده بود میگوید شاید تا حال بیش از 1000 کلنگ و تعداد بیشمار کبک، مرغابی، شاهین و گنجش گرفته باشد. این پرندگان اغلباً برای فروش و بگرام یا کافروشی در شهر کنه کابل آورده می شوند.
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند، این دینمی پیداگریشان است. مثال شکار می کنند، مثال عزیزی می گیرند، کابل می برند به حساب غریبی خود. یک 5 روپیه از او میخره، او شو میخره، بند نیشکر از هر کدامش که این حالا من خریدم کابل میبرم من مفروشم، کابلی با صدقه کس مفروشه.
جان آقا میگوید شکار برایش خوشایند است، روزی که شکار میکند خود را موفق احساس میکند، درست مانند هر کار دیگر.
لذت شکار نمیده، شکاری یک امیده داره که میاد شکار میشینه که باش من شکار بکنم. هر کار دنیا را که آدم یک کار پیش نیاد میکنه میره در کار موفق میشه، یک لذت خاص داره.
حقوق اساسی و بشری. سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد آزادی بحث صورت می گیرد و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار زیاد تشکر.
و اگر داغاز یک تعریفی داشته باشیم از شما در مورد آزادی.
بسیار زیاد تشکر میکنم و من هم به نوبه خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما در هفته های پیش در مورد اصل کرامت انسانی در واقع صحبت کردیم.
بله.
و یکی از اصول دیگه که در کنار اصل کرامت انسانی و اصل برابری در حقوق بشر مطرح است و از اصول بنیادین حقوق بشر را تشکیل میده، مسئله اصل آزادی است.
بله.
بنان آزادی اگر ما یا مفهوم آزادی در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های بسیار اساسی بشر بوده. یعنی بشر به خاطر دستیابی به آزادی قربانی‌های فراوان را دادن و حتی جان‌های شیرین خود را فدای ارزش و این نعمت شریف کردن. بنان یک حقوق بنیادین است و یکی از ارزش‌ها است که همیشه دغدغه انسان بوده و آل هم است. بنان اگر ما آزادی را تعریف کنیم، میگیم که آزادی به این معناست که یک فرد بتواند آنچه را میخواهد انجام بدهد،
بله،
یا به باور معتقد شود و یا آنچه را نمیخواهد انجام ندهد.
درست.
یا به عباره دیگر، یه اراده فرد تحت اراده فرد دیگری نباشد. پس اگر یک فرد یک جامعه در چنین حالت قرار داشت، ما میتونیم بگوییم که او فرد آزاد است و او جامعه در واقع آزاد است. و چیزی که قابل تأمل است در اصل آزادی و در خود مقوله آزادی این است که قانون مانع آزادی دانستن نمیشه.
درست.
یعنی که ممکن است که قانون یک سلسله محدودیت‌های را برای آزادی ایجاد بکند، ولی در حقوق بشر قانونی که در یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشد مانع آزادی دانسته در واقع نمیشه.
درست.
پس اگر من نتیجه گیری کنم این است که آزادی یک ارزش بنیادین است و یک اصل بنیادین حقوق بشر است و آزادی زمینه را برای رشد استعدادهای فردی و کمال شخصیت یک فرد مساعد می‌سازد و برای جامعه در کل زمینه را برای پیشرفت و صلح و توسعه مساعد می‌سازد.
بله.
و ما در واقع بدون آزادی اصلا انسان را نمی‌تونیم تصور بکنیم. آزادی جوهره انسان تشکیل می‌دهد.
بله، 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 بله.
بنان یک نعمت شریف است و یک دغدغه بشر بوده و آل هم است.
درست، درست، بسیار خوب. خب هر عمل، هر کار و هر قانونی از خود محدودیت‌های داره. میشه در مورد محدودیت‌های آزادی بگوییم که تا چه حد و اندازه باید آزاد باشه هر فرد؟
بله، این سوال بسیار مهم است. متاسفانه در جامعه ما بعضی برداشت‌های وجود دارد که آزادی را ما معادل هرج مرج می‌دانیم، در حالی که چنین چیزی نیست.
درست.
پیشتر ما گفتم که آزادی نعمت شریف است و جمله اصول بنیادین حقوق بشر است. ما در حقوق بشر دو نوع حقوق داریم، یکی حقوق مطلق داریم و دیگری هم حقوق مقید داریم.
بله.
حقوق مطلق در حقوق بشر سه تا حق هستند: حق آزادی اندیشه، حق رهایی از بردگی و حق رهایی از شکنجه. بنان مابقی همه حقوق بجز از این سه حقی که من ذکر کردم، همه حقوق در حقوق بشر در واقع حقوق محدود و مقید هستند.
بله.
و آزادی نیز از جمله حقای مقید است.
درست.
یعنی اگر ما آزادی را محدود نکنیم، در واقع به آزادی‌های شهروندان دیگر صدمه می‌زنیم.
بله.
پس برای اینکه ما همه شهروندان از آزادی خود به صورت درست استفاده کرده بتوانند و بهره مند شوند، ما ناگزیر هستیم که آزادی را مقید بسازیم.
بله.
اما در قید گذاشتن به آزادی چند تا شرط لازم است که باید در نظر گرفته شود.
درست.
اولا اینکه قید گذاشتن به آزادی یک استثناست، اصل نیست. قاعده بر آزادی است، یعنی همه انسان‌ها آزاد هستند. اما مقید باید شود، پیشتر ذکر کردم، ولی این قید یک استثناست.
بله.
یک شرطش.
بله.
شرط دیگه ای که آزادی باید توسط قانون مقید شود، نه توسط اراده یک فرد، نه توسط زمامدار.
البته
قانونی که گفتیم در جامعه دموکراتیک به دستور برسیده باشد. دوم این که این قید و این محدودیت که بر آزادی وضع میشه محدودیت هدفمند باشد، یعنی به هدف حفظ اخلاق عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و منافع عمومی یک کشور این قیدها گذاشته شود.
درست.
یعنی ما به خاطر حفظ این مصالح عامه آزادی های افراد محدود میکنیم.
شنونده های عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آزادی در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان چی جایگاهی داره؟ آیا در قوانین هم از این ذکر شده یا چطور؟
بله، با مرور به اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین افغانستان ما ببینیم که آزادی از یک جایگاه بسیار رفیع و بلند برخوردار است. به طور مثال اگر در اسناد بین المللی بس خود متمرکز بسازیم، ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تسلیمی دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. پس می بینیم که در کنار اصل برابری و اصل کرامت انسانی، در حقوق بشر آزادی به عنوان یک اصل پنداشته شده که ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیشتر ذکر کردم. در مواد 9 10 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصادیق مختلف آزادی به رسمیت شناخته شده و تضمین کرده، مثلا حق آزادی و امنیت شخصی و منع دستگیری و توقیف خودسرانه در مواد 9 10 و 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسیده. همچنان در مواد 12 و 13 میثاق نام برده حق آزادی رفت آمد به رسمیت شناخته شده.
درست.
در ماده 18 میثاق آزادی فکر و وجدان به رسمیت شناخته شده و در ماده 19 و 20 میثاق حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده. همچنان در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی آزادی تجمعات و گرد همایی های صلح‌آمیز تسجیل شده است. پس ما می‌بینیم که در اسناد بین المللی حقوق بشر آزادی از یک جایگاه بسیار بلند برخوردار است. با مرور به قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که آزادی بیان به صورت بسیار خوبش تضمین شده و به رسمیت شناخته شده. به طور مثال در ماده 24 قانون اساسی افغانستان تصریح شده است که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تضمین میگردد حدود ندارد. پس ما در این ماده متوجه میشیم که آزادی به عنوان یک حق است، اما در کنار از او یک حق محدود است. و این محدودیت هم در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که توسط قانون باید این محدودیت ها ایجاد شود. و در ماده 34 قانون اساسی افغانستان در مورد حق آزادی بیان صحبت شده و حق آزادی بیان برای همه شهروندان به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته قانون اساسی افغانستان. همچنان در ماده 36 قانون اساسی افغانستان حق تجمعات و گردهمایی به رسمیت شناخته شده. در ماده 37 قانون اساسی افغانستان آزادی مراسلات و مکاتبات به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. و همچنان در ماده 39 قانون اساسی افغانستان حق سیر سفر برای همه شهروندان افغانستان به عنوان یک حق بشری تسجیل و تثبیت شده است.
آقای سار، گفتین که آزادی یعنی هرج و مرج نیست. میشه توضیح بیشتر در این قسمت از شما داشته باشیم؟
این نکته بسیار مهم است خانم شمیلا، شما اشاره کردین. دقیقاً، یعنی ما زمانی که با اقشار مختلف در کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی خود مواجه میشیم، ما می‌بینیم که یک برداشت ناسوابی از آزادی وجود دارد. برداشت ناسواب این است که تعداد آزادی را معادل هرج و مرج فکر میکنن و از این خاطر نسبت به آزادی تقریبا یعنی جفا میکنیم ما. بنان از جمله مقوله است که ما از طریق رادیو آزادی به همه شهروندان خود میرسانم که آزادی هرج و مرج نیست. آزادی یکی از پیش شرط‌های اساسی رشد و کمال شخصیتی یک فرد است. یعنی جامعه بدون آزادی امکان ندارد توسعه و پیشرفت بکند.
بله.
ما زمانی که پیشتر گفتیم محدودیت‌های آزادی را بیان کردیم، یعنی که هر چی در دان محمد بگوییم و هر چی در از دست محمد انجام بدیم ما ایره هرج و مرج میگیم. در حالی که آزادی را گفتیم یک حق محدود است و به خاطر حفظ حیثیت دیگرا و به خاطر حفظ حقوق و آزادی‌های دیگرا ما این محدودیت‌ها را برای آزادی وضع می‌کنیم.
بله.
اما اگر آزادی محدودیت نداشته باشد، ما درست است میتونیم بگیم که ای در یک وضع قرار داریم که هرج و مرج است.
میگه آزادی باید داشته باشه هر کس تا جایی که بر دیگرا آزار اذیت نرسانه.
دقیق. بله. پس برداشت ما از آزادی دقیقاً امین است، یعنی ما تا جای آزاد هستیم که به آزادی های دیگرا و به حقوق دیگرا صدمه نزنیم.
تشکر آقای سار.
بسیار تشکر شما.
سلامت. شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام بر شما.
آیا می دانید اولین کتابخانه ها در کجا موقعیت داشته و چگونه و کدام کتاب ها در آن موجود بود؟
در عصر اسلامی وقتی که امپراتوری بیزانس در 1435 سقوط کرد، در قسطنطنیه یا استانبول کنونی در اینجا هم کتابخانه های متعددی موجود بود.
و اکنون کتابخانه ها در کدام وضعیت است؟
قبلا نمایندگی کتابخانه آمد در ولایات مختلف افغانستان بود، حتی در نواحی کابل بود. پرسنل بسیار کم استخدام کرده، کتاب ها به طور کلاسیکش محافظت میشه.
امروز روی همین موضوعات بحث میکنیم. داش رو میشنوید که پیشینه کتابخانه ها به کجا میرسد، کتابخانه چی ارزشی دارد، و در اخیر میشنوید که وضعیت کتابخانه عامه کابل از چی قرار است. این برنامه را من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم. اما اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید آن را تهیه کرده و برایتان ارائه میکند.
کتابخانه به مجموعه از اطلاعات و منابع و خدمات اطلاعاتی گفته می شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی و یا یک شخص داره و نگهداری می شود. از نگاه سنتی کتابخانه به طور معمول به مجموعه از کتاب‌ها گفته می شود. یک عالم ایتالوی در وصف کتاب و کتابخانه شخصیش گفته است: من یک گروه دوستان دارم که شب روز خود را با وی سپری می کنم. این دوستانم قهرمانان جهانند که زمان و قرنها در آن نهفته است و این دوستانم رازهای پنهان زندگی را برایم بازگو کرده و پند و نصیحت زمانه های گذشته را برایم قصه می کند. به همین منظور هرگاه معاش می گیرم بیشتر آن را به خاطر خریدن کتاب مصرف می کنم. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه کتابخانه در جهان میگوید:
کتابخانه 2000 سال پیش از میلاد در یونان موجود بود. بعد از این در بین النهرین یعنی عراق کنونی در نینوا کتابخانه ها موجود بودند، ولی به شکل بسیار ابتدایی که دو وقت در می سری کاغذهای پاپیروس و چرم و پوست و چوب و نوشته میشد. همین یادداشت ها در یک جای مشخص نگاه میشد. در مصر در اسکندریه کتابخانه موجود بود. اسکندر مقدونی هر جایی که میرفت اسکندریه جور میکردن. بعد از این در عصر اسلامی وقتی که امپراتوری بیزانس در 1435 سقوط کرد، در قسطنطنیه یا استانبول کنونی در اینجا هم کتابخانه های متعددی موجود بود که به اثر درگیری دایشان سوختن و باز هم خلافت عثمانی وقت اینا را نگاه کرد.
در گذشته ها پادشاهان بزرگ کتاب و کتابخانه را خیلی مهم پنداشته و در دربارشان برای کتاب ها جاهای مخصوصی را مد نظر می گرفتند. به گفته آقای دوست، در زمان آریایی ها هم کتابخانه های موجود بوده که از آن جمله می توان از کتابخانه بلخ نام برد که در آن 10 الی 12 هزار نسخه قرار داشت.
ما در آریانا هم کتابخانه ها داشتیم. کتابخانه زرتشت در بلخ در وقت خود کتابخانه داشتند و در کتابخانه همه کتاب خودشان که در تاریخ ها میان که در 12 هزار پوزدگاوی نوشته شده بود و مقدونی اسکندر وقتی که رسیدن بلخ گرفتن و را سوختن. یعنی در عصر اسلامی در دوره طاهران، در دوره سامانیان و همچنان در دوره غزنویان و در دوره غوریا کتابخانه ها موجود بود. در غور و در غزنی و کتابخانه در دوران امیر عبدالرحمن خان و امیر امان الله خان و نادرشاه و در این وقت ها کتابخانه ها شکل عصری را به خود گرفت. اینه که ما فعلا کتابخانه هایی داریم که به شکل الکترونیکی از آن استفاده میشه و به شکل فیزیکی هم در پایتخت کابل و در ولایت بزرگ چون کندهار و هرات و بلخ و ننگرهار هم کتابخانه وجود دارند.
آقای شریف الله دوست افزود: کتاب و کتابخانه در افغانستان تاریخ هزار ساله دارد، اما اولین کتابخانه در این کشور معلوم نیست، زیرا علمای قدیم پس از این که کتابها را مطالعه می کردند آن را می سوختاندند تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند. بزرگترین کتابخانه جهان در نیویورک آمریکا و انگلستان است. محمد متین مونس، نویسنده و یک تن از محققان عرفان و تصوف در افغانستان، در مورد ارزش کتاب و کتابخانه میگوید:
ما در ابتدای نمیفهم دستم 34 بودیم، میگفتن که همشینی بی از کتاب مخوا که مصاحب بود گهو بیگا. شرافت الانسان بالعلم والادب حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ملتی که با کتاب آشناست، ملتی که مطالعه میکنه و علم از طریق کتاب حاصل میکنه، او هیچ گاهی برادر کشی نمیکنه، او هیچ گاهی سر برادر برادر خدا نمیم. با اون لحاظ ملت که میخواه انسانی زندگی بکنه، نه تنها در جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، در کره خاکی که انسان زندگی میکنه، هرگاه میخواه انسانی زندگی بکنه و اونمو که ولقد کرمنا بنی آدم گفته با کرامت زندگی بکنه و با شرافت زندگی بکنه، باید مطالعه بکنه. و امروز هر بدبختی را که جامعه ما میبینه از عدم کم سوادی و نکردن مطالعه است.
با گفته ای وی در گذشته علما و روحانیون می توانستند همه مسائل را در مدرسه خوانده و زیادتر مسائل را در آنجا فرا گیرند، اما اکنون علم تخصصی شده و باید مسئولان در هر رشته کتابخانه های جداگانه تأسیس نمایند.
ترجمه ها باید صورت دید. کتاب ها و تیوری های نوی که در جامعه در دنیای امروزی در قرن 21 ایجاد میشه، او ملت ما با تیوری های نو کلن ناآشنا است. علوم و تکنولوژی بسیار با سرعت رای خود باز میکنه. ما با 20 سال از او آگاه نمیشیم. تخصیص بتن برای مترجمین که کتاب ها را از کشورهای مختلف به خصوص کشورهایی که پیشرفته هستن، مترقی هستن، به کمال علم و دانش رسیده، ترجمه به زبان دری و پشتو شود. سر کتابخانه عامه توجه بکنه. قبلا نمایندگی های کتابخانه عامه در ولایات مختلف افغانستان بود، حتی در نواحی کابل بود، پرسنل بسیار کم استخدام کرده، کتاب ها به طور کلاسیکش محافظت میشه. قسم کتابخانه های را ایجاد بکنند که رطوبت بر کتاب نرسه، نور کتاب ها را از بین نبره. اگر میخواهیم، اگر واقعا مدعی هستیم که ملت از این تاریکی و از این بدبختی نجات بتیم، توجه به کتاب و کتابخانه ها بکنیم.
هرگاه برآمد سری زمان می‌بینیم، می‌توانیم با استفاده از سهولت‌های تکنولوژی جدید بیشترین ضرورت‌های روزمره خود را با کمترین وقت مرفوع بسازیم. اما هرگاه دقت شود، سرچشمه بیشتر علم کامپیوتر نه، بلکه کتاب است. پس با این همه پیشرفت‌های علم و تکنولوژی، بهتر از کتاب را یک بخش زندگی خود ساخته و برفتن به کتابخانه علاقه پیدا کرده و معلومات خود را افزایش دهیم. به همین ارتباط همکارم شمیلا جاوید با کتابخانه عامه کابل رفته و از بخش‌های مختلف آن دیدن کرده است.
شنوندای عزیز، ما فعلا در کتابخانه عامه کابل هستیم. در بخش اطفال و نوجوانان داخل میشیم. با خانم فهیمه رکا، مسئول بخش اطفال و نوجوانان، میخواهیم گفتگوی داشته باشیم. خب خانم رکا، بر ما بگوین که اینجا چی کتابهای به خاطر اطفال و نوجوانان گذاشته شد؟
چون به خاطر طفل هستن، زیادتر شاگردای اصول صرفی میآیند، بالاتر 7 8 9 10 میآیند، استفاده میکنن و به حساب کارت کتلاگ نمیفهمن. ما کتابا اسم ماندیم که یا از تصویرش ببینن و مورد نظرشان باشه، خوششان بیایه، بازونمو کتاب خودشان به ذوق خود انتخاب میکنن، اینجا میشینن مطالعه میکنن.
خب گفتین کلکسیون دارین اینجا.
بله.
میشم قسمت بریم ببینیم.
مثلا کوچنیان و انیس هستن، نه از سال 1349 است، این به این شکل داریم. نونه حالان است.
بله بله.
کمکیان و انیس است. آریانا است.
خب شنونده های عزیز، میریم به طرف تالار افغانستان شناسی کتابخانه عامه کابل.
کتاب را باز کن، درس تازه را.
از آقای رکین، عامر کتابخانه عامه کابل، میخواییم که قدیمی ترین کتاب بر ما معرفی کنه که کدام است و چگونه است.
ما برای شما عرض کردم که ما اینجا کتابایی که از 100 سال عمرش بالاست، کتابایی است که زیادتر در این بخش که میبینید زیاد کتابای زمان امیر دوست محمد خان، چون در اون زمان کامره هنوز معمول نبوده، به شکل رسامیش از اون زمان است، از اون پیشتر است.
خب امی کتاب که فعلا در پیش روی ما خودت قرار داره، چه درباره از این معلومات بده، محتویاتش چگونه؟
از این کتاب عمرش اضافه از 150 سال تیر شده. قسمی که ما شما میبینیم تصاویرش در زمان جنگ افغان انگلیس، موضوعش سرزمین، موضوعش
بله.
فرهنگی که بوده در وقت چه قسم از تفنگا، شما اینجا میبینید که تفنگ دانپوت است مثلا.
بله بله. همگیشون لباسای رنگه در
رنگه از لجانشون. بله بله. پایزارهای بسیار چی در پاشون است میبینید.
کتاب قسمی که میبینیم نوشته نداره. چرا؟
کتابی است که خواسته به اصطلاح گپای خود در زبان تصویر بیاره. در وقت چون عید دنیا نوس کامره رواج نبوده، تو ما از ازی دوره امیر دوست محمد خان خوشبختانه چندین کتاب داریم.
بسیار جدید نگهداری شده.
خواه. تو کاغذ ازی بسیار خوب شد.
بله بسیار دبل است.
دبل است. و در کتابخانه هم کوشش شده.
این کتابایی که شما کشیدین از کارتن و در پالوی تشناب قرار داره. این نقص نداره؟
دشمن مرض سرطان از برای کتاب رطوبت. در کارتن ها ماندیم و این نگاه غیر فنی است. چون که ما به غلط جای مواجه هستیم. یک ورق غزل یک ورق حساب یک ورق غزل یک ورق حساب برای ما همین از بهترین کتاب ما و شما فعلا در شعبه که قرار داریم به نام شعبه جراید مجلات یاد میشه.
بله.
که ما خوشبختانه حتی از زمان امیر شیرعلی خان هم در اینجا داریم.
آقای رکین، میشه در مورد جریده شمس النهار توضیح بدین کی از چه زمانی است و چی گونه نگهداری شده؟
این اولین جریده چاپی افغانستان همیستک که در زمان امیر شیرعلی خان چاپ شده. خوشبختانه ما می اصلش اینجا داریم.
یه کپیش است؟
بله یه کپیست.
چرا از کپی اکثرا استفاده میکنید؟
به خاطر که اصلش ضایع نشه. اینجا ما بر شما عرض کنم که یک مشکل داریم در کتابخانه که یا آگاهانه است یا ناآگاهانه. حتی بسیار بسیاری روشن فکرهای ما میان یکان سفر بخی میبرن که تپکی یا از طرف بعضی جای ها برازی ها وظیفه داده میشه که می آثار از یاد از بین مبرن. از اون خاطر ما بعضی کتاب ها را خوشبختانه کاپیش کردیم. ورق بزن ورق ورق منام حق ورق منام حق سبق بخان سبق سبق بخان سبق